و یا ارتباط برقرار کنه پوست دستتون، خیلی مراقبت بیشتری بکنید. هرچند اگر که این نیمکت نیمکت یک پارک باشه یا مدرسه.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا میخواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو مینشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت
به نام خدای مهربونی که چشمهایی برای مطالعه و دستانی برای نوشتن به ما عطا کرده. سلام عزیزان همراه. در این برنامه از نیمکت همراه شماییم از شبکه رادیویی فرهنگ. بعضی نیمکت ها ما رو یاد خاطرات بچگیمون میندازن. بعضی نیمکت ها ما رو یاد کتاب و مطالعه میندازن. بعضی نیمکت ها هم هستند که ما رو یاد بیمارانی میندازن که توی بیمارستان منتظر عیادتن. این روزها برای عزیزانی که توی بیمارستان بستری هستند بیشتر دعا کنیم. یکی از کارهایی که میشه توی بیمارستان برای بیماران انجام داد خوندن کتابه. تا حالا شده برای کسی کتاب بخونید؟ اصلا شما در خوانش کتاب تبحر دارید یا نه؟ کتابخوانی هنریه که هر کسی ازش بهره‌مند نیست. شاید فکر کنید هر کس سواد خوندن و نوشتن داشته باشه بتونه کتاب بخونه. اما کتاب خوندن برای دیگران راه و روش خاص خودش رو داره. برای همینه که کتاب شنیدن از زبان بعضی ها خیلی دلچسب‌تر و شیرین‌تره. اما همراه بشیم با یکی از کارشناسان برنامه و صحبت‌هاشون رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. مطالعه اولیه همون گرفتن اطلاعات ابتدایی هست. در مطالعه اولیه قصد شما کنجکاو کردن ذهن خودتون با گرفتن اطلاعات ساده و کم حجم و مقدماتیه. تو مطالعه اولیه شما متن رو خط به خط نمیخونید، بلکه نگاهی گذرا به متن میندازین و یک سری مفاهیم اولیه رو از متن میگیرین که مثلا متن هول و هوش چه موضوعی هست. بعد از اون باید به خودتون رجوع کنید و ببینید که خودتون از قبل چه اطلاعاتی درباره موضوع دارید و یا اینکه از قبل از کسی چیزی شنیدین یا مطالعه کردین؟ اطلاعات اولیه خودتون رو به اطلاعات اولیه کتاب در این بررسی اجمالی حتما افزایش بدین. یادمون باشه که قبل از مطالعه با یکی دو سوال ذهن خودمون رو هدفدار کنیم. وقتی میگیم هنگام مطالعه مدام از خودتون سوال کنین، منظور ما این هست که قبل از مطالعه، در حین مطالعه و بعد از اون میتونید از خودتون پرسش بپرسین. شما معمولا برای طرح سوالات از خودتون یک سری سوالات حافظه‌ای کم ارزش میپرسین. طرح این سوالات بسیار ارزشمند و مفیده و فوق‌العاده در ایجاد تمرکز حواس مؤثر میشه. امروز میخوام به صورت اختصار در رابطه با سوالات هفتگانه توضیح بدم. این سوالات معروف هستن به سوالات هفتگانه گانیه. اولین سوالات، سوالات حافظه‌ایه. این سوالات کم اثرترین و کم اهمیت‌ترین سوالات هستن. این نوع سوالات صرفاً با یادآوری اطلاعات سر و کار دارن، مثل کشورهای همسایه ایران کدام هستن؟ بو علی سینا در چه تاریخی متولد شده؟ جنگ جهانی دوم در چه تاریخی رخ داده؟ دومین سوالات، سوالات ترجمه‌ای هستن. این سوالات قوی تر و بهتر از سوالات حافظه‌ای هستن. این سوالات تا حدی شبیه به زبانگردانی هستن که قبلا درباره اونها صحبت کردیم. سوالات ترجمه یعنی بیان یک مفهوم پیچیده یا یک مطلب دشوار به زبان ساده تر. سوالات بعدی سوالات تفسیری هستن. این سوالات رو سوالات رابطه‌ای هم اسم گذاری کردن که به کشف و درک روابط میان دو مفهوم میپردازه. این رابطه میتونه تشابه یا تفاوت باشه. این سوالات از سوالات ترجمه کمی بهترن. سوالاتی مثل تفاوت‌های مثلا دندان گوشتخاران با گیاهخواران چجوری هست؟ حافظه از نظر ساختار و عمل کرد چه وجه تشابهی با کامپیوتر داره؟ و سوالاتی از این قبیل. سوالات بعدی سوالات کاربردی هستن. جالبترین نوع سوالات هن این سوالات. این سوالات همطور که از اسمشون برمیاد میخوان مطالب علمی رو به مسائل روزمره ربط بدن و اونها در عمل سنجیده بشن. مثلا چجوری میتونیم از اصطکاک ناشی از کشش اجسام روی زمین کم بکنیم؟ تشویق بلافاصله بعد از یک عمل خوب چه نقشی در شکل گیری شخصیت مثبت کودک داره؟ و سوالاتی از این قبیل. سوالات بعدی سوالات تحلیلی هن. این سوالات از چهار نوع بالا که الان توضیح دادم یا به نوعی در قبل توضیح دادم بهتر هستن. اینا سوالات منطقی و استدلالی هم اسپوزاری شدن. تو این نوع از سوالات ما قدم های منطقی یک شخص یا تغییر و تحول یک شی یا وضعیت رو از نقطه شروع تا پایان معمولا بررسی میکنیم. مثلا آنتونی رابینز، روانشناس به نام امروز، چگونه با تمام ناکامی های خودش زندگی خودش رو تونسته دگرگون بکنه؟ یا هواپیما چگونه به وجود اومده؟ و سوالاتی از این قبیل. سوالات بعدی سوالات ترکیبی هستن. این سوالات که از سوالات تحلیلی قوی ترن به سوالات خلاق معروفن. در این مدل سوالات شما با پهلوی هم قرار دادن اطلاعاتتون و ایده‌هاتون و اندیشه‌های قبلی به طرح اندیشه‌های نو دست می‌زنید و اونو به سوال می‌گذارید. مثلا تناسب جمعیت و مسکن رو در 20 سال آینده ایران چجوری پیش‌بینی می‌کنید؟ یا چه ماده‌ای میتونه به چای شما اضافه بشه تا نوشیدنی خوش‌طعمی داشته باشید؟ سوالات بعدی سوالات ارزش‌نگاری هستن. این سوالات قوی‌ترین نوع سوالاتن. تو این سوالات ما درباره مؤلف، نویسنده، مترجم و متن کتاب داوری می‌کنیم. و نظر خودمون و روش خودمون رو با نظر و روش اونها معمولا مقایسه می‌کنیم. مثلا از خودمون می‌پرسیم از بین رمان‌های رومن لوران و نویسنده فرانسوی جان شیفته، ژان کریستوف، زندگی تولستوی و بقیه کدوم اثر شخصیت خودشو بیشتر در کتابش نشون داده؟ و توجه داشته باشیم که این سوالات خواننده باید طرح بکنه و از خودش سوال بکنه و بهش پاسخ بده و هرچی سوال قوی تر مطرح بشه تمرکز و علاقه بیشتری هم ایجاد میشه. برای این نکته تاکید میکنم که خود ما باید سوال طرح کنیم، نه اینکه به چند سوال مطرح شده در کتاب پاسخ بدیم. وقتی که خود شما سوال طرح میکنین بیشتر به پاسخگویی علاقمند میشین. البته به سوالات کتابم لطفا فکر کنید و به دنبال پاسخگویی به اونها باشین، اما حتما با توجه به متن، اطلاعات قبلی و نظر و ایده خودتون سوالات دیگر رو لطفا مطرح بکنید.
کسانی میتونن کتابخانه خوبی باشن که خودشون هم اهل مطالعه باشن و بیشتر از دیگران کتاب بخونن. این افراد با کتاب‌های مختلف، داستان‌های متنوع و شخصیت‌های گوناگون آشنا هستند. به همین خاطر ذهن بازتر و تخیل قوی‌تری دارن و میتونن با تسلط بیشتر برای دیگران کتاب بخونن. یکی از کارهایی که خیلی از پرستاران برای آرامش بیمار میتونن انجام بدن خوندن کتابه. پرستاران با روحیه بالا و آرامشی که دارن میتونن کتابخانهای خوبی باشن. یکی از ویژگی‌های مهم در خوانش کتاب برای دیگران داشتن سعه صدر، آرامش و صبر و حوصله است که پرستاران از این ویژگی‌ها به خوبی برخوردارن. وقتی تصمیم میگیرید برای کسی کتاب بخونید، بهتر قبل از اون از روحیه و خصوصیات اخلاقی فرد مورد نظر با خبر باشید. شناخت روحیه افراد باعث میشه با دقت بیشتری کتاب انتخاب کنید و سعی کنید کتابهایی رو براشون بخونید که حدس میزنید بیشتر میپسندن. در این صورت قطعا از شنیدن کتاب لذت بیشتری میبرن و شما هم بیشتر احساس مفید بودن میکنید. اگر کسی که قراره براش کتاب بخونید از افراد مسن و سالمنده، بهتر سراغ کتابهایی برید که خاطرات خوبی رو براشون تداعی کنه. ممکنه اون فرد در جوانی کتابی رو خونده باشه یا با داستانی خاطره‌ای داشته باشه. اگه میدونید مرور دوباره این کتابها حال خوبی رو براش ایجاد میکنه، حتما اون کتاب رو تهیه کنید و دوباره براش بخونید. شنیدن کتاب از زبان شخص دیگه میتونه تجربه متفاوتی از اون کتاب باشه. اگر کسی که قراره براش کتاب بخونیم کودکه و سن و سال کمی داره، دقت کنیم که کتاب رو مثل یک داستان براش بخونیم. از کلمات سنگین و کتابی نوشته شده در کتاب دوری کنیم و سعی کنیم با زبان ساده تر در قالب یک داستان ماجرا رو براش تعریف کنیم. بچه ها خیلی زود با داستان همزادپنداری می کنند. ما با خوندن کتاب میتونیم در خلق داستان در ذهن کودکمون نقش مؤثری داشته باشیم. بریم با هم بشنویم که این هفته قراره که توسط کدوم یکی از شما عزیزان کتاب برای ما و شنوندگان خوب برنامه معرفی بشه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. نگین پناهی هستم. میخواستم کتابی رو برای شما معرفی کنم به نام سنگ فرش هر خیابان از تلاست. این کتاب اثر کیم و چونگ، مدیر و مؤسس کمپانی دووست، که این کتاب مجموعی از یادداشت‌های کیم و چونگ خطاب به کشورش هستش که بعد از گردآوری به شکل یک کتاب در اومده و به دلیل پیام‌های جهانیش یکی از موفق‌ترین کتاب‌های جهان نیز لقب گرفته است. این کتاب مجموعی از یادداشت‌هایی هستش که کیم و جونگ خطاب به مردم کشورش و جوانان دیگر کشورها گفته شده. در این کتاب با احساسات فراوان از موقعیت‌هایش سخن می‌گوید. من هیچگاه مانند یک انسان دیوانه برای کسب درآمد ناچیز کار نکردم. من از کارهایی که دیگران آن را غیر ممکن می دانند لذت می برم. این کتاب از 4 قسمت و 52 فصل تشکیل شده و هر فصلش به طور خلاصه موضوعی رو بررسی میکنه که قسمت اصلی این کتاب شامل رویا پردازی، مدیریت، رشد کردن و رهبری است. کتاب سنگ فرش خیابان از تلاس را میتوان یک کتاب انگیزشی مدیریتی دونست که برای بسیاری از افراد میتونه کتاب جذابی باشه که کیم و چونگ در این کتاب بحث اصلیش رو انگیزه دادن به جوانان خطاب کرده. کتاب سنگ فرش هر خیابان از تلاست، نویسنده کیم و چونگ، ترجمه آرمین هدایتی، از انتشارات کتاب پارسه. انشالله که این کتاب رو مطالعه میکنیم و از داده های این کتاب استفاده لازم رو داشته باشیم.
نیمکت را هر 4 شنبه از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
نیمکت، برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر 4 شنبه نیمکت را از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
این روزها که افراد خانواده بیشتر در کنار هم هستند، فرصت مناسبیه برای کتاب خوندن گروهی. میتونیم با افراد خانواده با هم یک کتاب رو مطالعه بکنیم و بعد در موردش صحبت کنیم. نظراتمون رو بگیم، اون کتاب رو نقد و بررسی کنیم. از این طریق میتونیم برداشت‌های متفاوتی رو از یک کتاب داشته باشیم. نظرات بقیه افراد خانواده رو هم در مورد اون کتاب بشنویم. دیدگاه‌های متفاوت نسبت به یک کتاب میتونه ذهن ما رو بازتر کنه. سعی کنیم این روزها که بیشتر در کنار فرزندانمون هستیم، بیشتر براشون کتاب بخونیم. میتونیم از روش‌های خلاقانه استفاده بکنیم. شاید بتونیم با فرزندانمون و بقیه افراد خانواده داستان اون کتاب رو به صورت نمایش اجرا بکنیم. اگر بتونیم که داستان کتاب رو به صورت نمایشی با افراد خانواده همراه فرزندان اجرا بکنیم، اون داستان توی ذهن فرزندانمون ماندگارتر میشه و ما میتونیم لحظات صمیمانه و دوستانه تری رو با فرزندانمون داشته باشیم. لازم نیست که زیاد سخت بگیریم. میتونیم یک نمایش ساده رو بر اساس داستان یک کتاب با فرزندانمون اجرا کنیم. میتونیم از عروسک‌هایی که بچه‌ها توی خونه دارند برای شخصیت‌های داستان کمک بگیریم و با وسایل ساده سعی کنیم که صحنه‌های داستان رو توی منزل برای بچه‌ها به نمایش بگذاریم و ازشون کمک بگیریم. میتونیم یک موضوع رو انتخاب بکنیم و سعی کنیم که همراه فرزندانمون اون داستان رو شکل بدیم. بعضی از قسمت‌های داستان رو ما تعریف کنیم و از بچه‌ها بخوایم که اون داستان رو ادامه بدن. و حتی میتونیم ازشون بخوایم که سعی کنن این داستان رو بنویسن و یک کتاب کوچیک بسازن. صفحه‌های اون کتاب رو نقاشی بکنن و حتی میشه از روش‌های خلاقانه کمک گرفت و اون کتاب رو تزیین کرد. حتی از کتاب‌هایی که روش داستان نویسی رو آموزش میدن هم میتونیم کمک بگیریم. تجربه جالبی میتونه باشه. یک داستان که به کمک همه افراد خانواده شکل گرفته.
نام یاد خدای مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و نازنین، کتابی که میخواستم این هفته خدمتتون معرفی کنم دیوان طبیب اصفهانیه. طبیب اصفهانی از شعرای نامدار قرن 12 هجری است که نیاکان وی در زمان شاه عباس اول صفوی از فارس به اصفهان کوچیدند و در آن شهر مسکن گزیدند. پدر او حکیم باشی شاه سلطان حسین صفوی بود و خود او نیز طبیب و ندیم نادرشاه افشار. بعد از نادرشاه کلانتر اصفهان شد و پس از چندی این کار را به برادر خود میرزا عبدالوهاب واگذاشت و خود با شاعران و ادیبان اصفهان به معاشرت پرداخت. غزلی معروف و بسیار زیبا از طبیب اصفهانی را تقدیم شما شنوندگان عزیز و نازنین میکنم. غمش در نهان خانه دل نشیند، به نازی که لیلی به محمل نشیند. به دنبال محمل چنان زار گریم که از گریه ام ناقه در گل نشیند. رود گر به پا خار آسان برارم، چه سازم به خاری که در دل نشیند. پی ناقه اش رفتم آهسته ترسم، غباری به دامان محمل نشیند. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. عجب نیست خندد اگر گل به سروی که در این چمن پای در گل نشیند. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. عزیز از طلب درد و گیتی میاسا، کسی چون میانه دو منزل نشیند.
سپاسگزارم از اینکه این قسمت از برنامه نیمکت رو هم شنیدید. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی در دل تصمیم ماست، زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست، زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم به پیوندید.
اینجا رادیو فرهنگ. وقتی میگیم نوروز میاد، از روز نوی حرف میزنیم، از روزی دیگه، روزی که آفتابش مهربون تر از همیشه خاکهای سرزمینمونو گرم میکنه و شاخهای درختاش میزبان بخشنده شکوفه‌های بهاری میشن. وقتی از نوروز حرف میزنیم، از روز نوی مردمانمون حرف میزنیم و براشون روزی حلال آرزو میکنیم، برای داراها و ندارهاش، از هر شهر و هر قوم و در هر خونه و کاشونه. و باز هم وقتی از نوروز حرف میزنیم، از روز نوی نیازمندانی میگیم که امیدشون به لطف خدا و دستهای یاریگر شماست. روزی برای دیدار پدران و مادران، نو کردن دیده ها، یه دل شدن با همسایه ها و جمع شدن با نزدیکانی که سالهای سال رو کنار هم گذروندیم. شما هم میتونید با مراجعه به امداد نقطای آر در این جشن سراسری شرکت کنید. کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. شما عزیزان همراه رادیو فرهنگ، در صورتی که دوست دارید و میدونم که دوست دارید، میتونید در این امر خیر و در این جشن بزرگ شرکت بکنید با مراجعه به امداد نقطه آی آر، هم لذت ببرید و هم ثواب. بنی آدم اعضای یک پیکرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. گاهی وقتا تو این لحظه های شب وقتی می نشینیم میریم سراغ گذشته و گاهی وقتها هم قدم رو جلوتر میگذاریم و میریم سراغ آینده و این لحظه ها گاهی وقتها یه مقدار تلخ هست، اما سعی کنیم همیشه این لحظه ها برای ما شیرین باشه و آماده باشیم و